آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل بدل مني
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 27 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 17 مه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهد چنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم میشنوید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت دروغ است. تصمیم تاجیکستان بر ساخت یک مرکز لوجستیکی در بندر چابهار ایران. و جذب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت را دروغ خواندند و با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای تحمیل الگویی به کشورهای عربی که لازمه آن وابستگی مستمر به آمریکا است گفتند مطمئناً این الگو شکست خورده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از معلمان به مناسبت روز معلم در ایران استفاده از قدرت برای صلح و امنیت را ممکن دانستند و گفتند بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران با کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خود و کشور اضافه خواهد کرد، اما آنها با استفاده از قدرت بمب‌های 10 تنی بر رژیم صهیونیستی دادند که روی سر کودکان غزه و بیمارستانها و خانه های مردم در آنجا و لبنان و هر جای دیگر که بتوانند بریزند. ایشان با اشاره به سخنان قبلی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی 10 روز هم نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند خاطر نشان کردند، او در معاملات و پیشنهادهای کنونی خود در پی تحمیل این الگو به آنهاست، در حالی که این الگو یقیناً شکست خورده است و با همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت.
رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه، گفت اگر آمریکا نباشه اینا 10 روز نمیتوانن خودشون رو نگه دارن، آمریکا اینا رو نگه میدار. حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینا داره مجددن ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینها بدون آمریکا نتوانن زندگی کنن. مطمئنن این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حتماً تو این منطقه اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که قده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتماً باید برکنده شود و خواهد شد.
ولی همونطور که شنیدید رهبر معظم انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی را مایه فساد، جنگ و اختلاف در منطقه خواندند و تاکید کردند رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک و مهلک حتما باید از منطقه برکنده شود و برکنده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای اصول و منظومه ارزشی جمهوری اسلامی ایران را که مبنای حرکت آن در این منظومه به منظومه پرفراز نشیب است، اصول مشخص و روشن خواندند و افزودند ایران امروز قابل مقایسه با گذشته نیست و به توفیق و فضل الهی و به کوری چشم دشمنان و برخلاف خواست آنان ایران عزیز پیشرفت کرده و پس از این نیز جوانان ما خواهند دید که با همکاری خود آنان کشور چندین برابر بیش از این پیشرفت خواهد کرد. ادامه نشر خبرها. تاجیکستان تصمیم گرفته است یک مرکز لوجستیکی در بندر چابهار ایران ایجاد کند و در آنجا با مشارکت کارآفرینان تاجیک پایانه‌ها و انبارها بسازد. این موضوع در 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری و علمی و فنی تاجیکستان و ایران که در شهر شیراز برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. هیئت‌های دو کشور توافق کردند که تا پایان 6 ماه اول سال 2025 طرف تاجیک پروژه ساخت مرکز لوجستیکی را تدوین و به طرف ایرانی ارائه دهد. پس از پذیرش این سند طرف ایرانی ظرف 1 ماه آن را بررسی و با در نظر گرفتن فایده‌های دولتی و تعیین میزان دقیق سرمایه گذاری پیشنویس توافقنامه همکاری را به طرف تاجیک ارائه خواهد کرد. بعد این ترتیب تاجیکستان که هنوز به طور مستقیم به آبهای آزاد دسترسی ندارد و خواهان تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است، با تأسیس مرکز لوجستیکی خود در بندر چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران و زودی قادر خواهد بود در چارچوب کریدور حمل و نقل چند وجهی بین المللی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و اروپا به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از 5 شهر و منطقه این کشور نام برد که میلیون ها سامانی مالیات یا انداز قرضدار هستند. رئیس جمهور تاجیکستان که در سفر کاری به شهر دنغره به سر میبرد با سران منطقه و شهرها و ناحیه های این جمهوری نشست مشورتی برگزار کرد و در این نشست گفت شهرهای سنگوار، لوکند، یاوان، پنجکند و اشکاشیم به طرحهای اصول مالیات و پرداخت خود عمل نکردند و این موضوع را رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی با رئیسان ناحیه ها اعلام کرد و راجع به آن ابراز نگرانی نمود. با گفته رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل اجرا نشدن طرح مالیات و پرداخت این 5 شهر و بخش بیش از 90 میلیون سامانی به بودجه دولت کمک نکردند که بسیار نگران کننده است. امام علی رحمان رئیسان مناطق، شهرها و ناحیه ها، وزارت های دارایی و کمیته انداز را موظف کرد تا تدبیرهای مشخصی را برای ستاندن اندازها در پیش گیرند. در مرحله ینور تا اپریل سال جاری 15.4 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان جذب شده است. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی با رئیسان ناحیه ها اظهار داشت که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 49% بیشتر است. با این حال رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی چندان چشمگیر نبوده و تنها 812 میلیون سامانی معادل 5.5% بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه ختنان صحبت کرد و آن را 27 میلیون سامانی برابر نمود. با این حال امام علی رحمان از عدم ثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در 4 ماهه نخست سال جاری ابراز نگرانی نمود. فیض‌علی ایدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و در مورد تبادل تجربه های بین نمایندگان دو کشور گفتگو نمود. در این دیدار خاطرنشان شد که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که رسما تاجیکستان را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت و رابطه های دیپلماتیک بین دو کشور در 9 ینور سال 1992 برقرار شد. در این دیدار بر اهمیت فعالیت گروه های دوستی و همکاری بین مجلس های نمایندگان و شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تاکید شد. همچنین عنوان شد که تبادل تجربه بین نمایندگان دو کشور می تواند به پیشرفت فعالیت های قانونگذاری کمک کند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه گفت تاجیکستان فعالانه در حال توسعه بخش فناوری اطلاعات است. ولی یادآور شد که مشخصات بخش متخصصان روسی نیز در سازماندهی صنعت فناوری اطلاعات در جمهوری تاجیکستان مشارکت داشتند. معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه همچنین در حاشیه نشست اقتصادی 16 فرم بین المللی روسیه جهان اسلام گفت که در تاجیکستان همه شرایط برای مطالعه و ایجاد مهارت‌های فناوری اطلاعات که در بازار مورد تقاضا است برای نسل جوان فراهم شده است و افزود این کار بزرگ است و من خوشحالم که متخصصان روسی در آن شرکت کردند. آنها تجربه های خود را به اشتراک گذاشتند، سرمایه‌گذاری های مشترک ایجاد کردند و آموزش ارائه دادند. به گفته او در تاجیکستان کارهای زیادی انجام شده است تا جوانان بتوانند فعالانه در این زمینه تحصیل کنند و محصولاتی را تولید کنند که نیاز بازار را برآورده کند. همزمان با 77 سالروز نکبت صهیونی و ایجاد رژیم صهیونیستی تکاپوی جهانی علیه این رژیم و حامیانش شدت گرفته است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
همزمان با 77 سال روز نکبت صهیونی و ایجاد رژیم اسرائیل تکاپوی جهانی علیه این رژیم و حامیانش شدت گرفته. میلیون ها آواره فلسطینی و صدها هزار کشته و زخمی و معلول حاصل رفتار رژیمی است که به دست دولت انگلیس تأسیس شده و همچنان قاطعانه از آن حمایت می‌کند. به رغم آنچه سازمان ملل متحد هولناک‌ترین جنایات جنگی دهه‌های اخیر خوانده.
دولت ما بر اساس قوانین این کشور اجازه نداره به اسرائیل که به اذعان خود دولت حقوق بین الملل رو نقض کرده اسلحه بده. اما برخلاف قوانین این کشور و نیز خواست اکثریت مردم در کشتار و سوزاندن نوزادان، مادران و ویرانی بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها شریک جرم اسرائیل شده.
شاید به همین علت مردم انگلیس خود را در دفاع از ملت فلسطین مسئول تر می دانند و در 19 ماه اخیر نیز بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در کشورهای غربی را شکل دادند. همزمان با سال روز نکبت در صدها نقطه از جمله مراکز آموزشی در انگلیس تجمعات ضد صهیونیستی برگزار شده. اینجا برابر ساختمان دانشگاه کینگز کالج لندن یکی از آنهاست.
دولت انگلیس باید ارسال سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه. این سلاح ها به طور مستقیم در کشتار غیر نظامیان، نوزادان، مادران و کودکانشون نقش داره.
تجمعی دیگر برابر دیوان عالی انگلیس برپا شده.
ما از دولتمون میخواییم به تأمین مالی و ارسال تسلیحات به اسرائیل پایان بده. در این دادگاه چندین نهاد مدنی برای توقف ارسال جنگ‌افزار به اسرائیل پرونده حقوقی تشکیل دادن تا بلکه بتونن نسل‌کشی رو متوقف کنند.
فعالان مدنی میگویند دولت انگلیس قتل عام مردم فلسطین را نسل‌کشی نمیداند و حاضر نیست صدور بمب و جنگ‌افزار برای رژیم اسرائیل را متوقف کند.
حاضران در این تجمع با شرم‌آور خواندن رفتار حامیان اسرائیل میگویند افکار عمومی میداند که در نسل‌کشی فلسطینیان چه دولت‌هایی سلاح دادند، چه دولت‌هایی چشم بستند و چه کسانی فریاد زدند. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ویژه مرکزهای درمانی را محکوم کرد و آن را به مثابه پاکسازی نژادی دانست. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تشدید حمله های رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم نمود و گفت که تشدید حمله ها در این هفته نگرانی را بابت شروع حمله گسترده رژیم صهیونیستی افزایش می دهد. این حجم از بمباران که ساکنان نوار غزه را مجبور به کوچ در میان زندگی تهدید به تشدید حمله ها، تخریب برنامه ریزی شده همه مناطق و محروم سازی ساکنان از کمک های بشر دوستانه می کند، نمایانگر فشار برای تغییر بافت جمعیتی غزه است که پایمال سازی قانون های بین المللی به شمار می رود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد خدمات دهی پزشکی در آستانه فروپاشی است و فرصت یافتن سرپناه با توجه به فرمانهای تخریب و ویرانگری که انجام می شود و شدت کاهش یافته است. و همچنین گفت خانواده ها در چادرهای بسر می برند که آری از کمترین معیارهای کرامت بشری است و گرسنگی در نوار غزه نیز به علت محاصره شدید ایجاد شده از سوی اسرائیل بیداد می کند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات به طور رسمی مسئولیت ترور و به شادر رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در تهران پذیرفت. پسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل در اظهارات گستاخانه گفت ارتش اسرائیل اکنون به بندرهای یمن که با گفته وی تحت کنترل سازمان تروریستی حوثی ها است حمله و خسارات شدیدی به آنها وارد کرده است و افزود فرودگاه صنعا نیز ویران شده است. قادس خاطرنشان کرد همون طوری که گفتیم اگر انصار الله یمن با شلیک مشک به سمت اسرائیل ادامه دهد ضربه های دردناک متحمل خواهد شد و سران تروریسم نیز ضربه خواهند خورد. همون طوری که با محمد ضعیف فرماندهی گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس و یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس پس از شهادت اسماعیل هنیه در غزه با سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان در بیروت و با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران برخورد کردیم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت ما همچنین عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن را در یمن شکار و نابود خواهیم کرد و افزود ما به تنهایی از خود در برابر هر دشمن دفاع خواهیم کرد. اما از سوی دیگر یک مسئول جنبش انصار الله یمن در پاسخ به تهدیدهای نو نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه یمن و رهبران این جنبش تاکید کرد رژیم صهیونیستی ضعیف است و تهدیدهایش برای ما هیچ ارزشی ندارد. نصرالدین عامر معاون رئیس هیئت رسانه‌ای جنبش انصار الله یمن درباره وضعیت رژیم صهیونیستی گفت رژیم صهیونیستی امروز تایید کرد که ضعیف است و واشنگتن پشت آن را خالی کرده است و تأکید کرد تا زمانی که حمله های تجاوزکارانه علیه غزه ادامه دارد حمله های خود را شدیدتر خواهیم کرد. عامر در پاسخ به تهدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم درباره تشدید حمله ها به یمن و ترور رهبران جنبش انصار الله این کشور گفت تهدیدهای اسرائیل بی ارزش و دشمن از اجرای کردن آنها عاجز است. ارتش یمن به ویژه در طول هفته های اخیر بر حمله های مشکی خود و سرزمین های اشغالی به ویژه فرودگاه بن گوریون در منطقه اشغالی یافا یا تل اویو افزوده است. حمله های رژیم صهیونیستی به تاسیسات زیربنایی و بندرها و همچنین غیر نظامیان یمنی نتوانسته است که یمنی ها را از ادامه حمله های مشکی خود در راستای حمایت از مردم نوار غزه باز دارد. رئیس سابق FBI از با انتشار تصویری دونالد ترامپ او را به ترور تهدید کرد. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می دهد.
تهدید ترامپ به ترور از سوی مقام ارشد امنیتی سابق آمریکا.
Assassination.
خود ترامپ میگوید رئیس سابق FBI برای ترور او فراخوان داده است.
او دقیقاً میدونست که معنی این پیام چیه. یه بچه هم میفهمه. چه برسه به او که رئیس FBI بوده. منظور او ترور بوده و او با صدای بلند خواستار ترور رئیس جمهور شده.
8647. موضوع مربوط است به تصویری که جیمز کومی رئیس سابق FBI منتشر کرد. و در آن با صدف‌های کنار ساحل نوشته شده بود 8647.
عدد 826 در فرهنگ عامیانه آمریکایی‌ها به معنای دور انداختن، خلاص شدن و همینطور مرگ و منظور از دو رقم بعدی هم 47مین رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ است.
یک معنی 86 یک قبر 8 در 6 فوتی است و ترکیب آن با عدد 47 یعنی مرگ رئیس جمهور 47.
سرویس مخفی آمریکا بلافاصله رئیس سابق FBI را دستگیر کرد و تصویر بحث برانگیز نمادین 8647 او هم از صفحه‌اش حذف شد.
8647 رمزی است که مدتی قبل در یک فراخوان پنهان برای قتل رئیس جمهور ترامپ رواج دادند. وقتی سابقه دوبار سوء قصد به جان رئیس جمهور را داریم، طبیعتاً تهدید به قتل او از سوی یک مقام ارشد امنیتی سابق بسیار جدی است.
آیا معتقدید او باید زندانی بشه؟
بله، همینطوره. او باید پشت میله‌های زندان باشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
هیئت‌های سیاسی دو کشور روسیه و اوکراین در استانبول برای رسیدن به صلح پایدار مذاکره کردند. همکارمان آذری بقا از استانبول گزارش می‌دهد.
ظهر امروز کاخ دولماباغچه استانبول ورود هیئت‌های روسیه و اوکراین برای برگزاری نشست صلح. علاوه بر این دو کشور، هیئتی از ترکیه هم به عنوان کشور میزبان در مذاکرات حضور یافت. وزیر امور خارجه ترکیه در آغاز این مذاکرات را فرصتی مناسب برای برقراری صلح پایدار میان دو کشور روسیه و اوکراین دانست.
برای پیشروی در مسیر صلح باید از این فرصت استفاده کنیم. در روند دستیابی به صلح، برقراری هر چه سریعتر آتش بس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ادامه مذاکرات میان هیئت‌ها، مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین که به وقت محلی در ساعت 13:30 آغاز شده بود، هم اکنون ساعت 15:30 به پایان رسید. مدینسکی سرپرست هیئت روسیه ضمن ابراز رضایت از روند نشست اعلام کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته در کوتاه‌ترین زمان 1000 اسیر از هر طرف مبادله می شود. به گفته او توافق دیگر میان دو طرف ارائه پیشنهادهای تفصیلی برای آتش بس در آینده نزدیک است. مواردی که رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین هم در یک گفتگوی تلویزیونی آنها را تایید کرد. امروز اعلام شد که مذاکرات صلح میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
و در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای برهانی بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
اصرار اسرائیل برای ادامه دادن به جنگ غزه در 20 ماه آن و ادامه کشتار ساکنان غزه، به خصوص زنان و کودکان، نه فقط واکنش منفی و محکومیت گسترده جهانی رژیم صهیونیستی را در پی داشته، بلکه حتی کشورهای اروپایی نیز به انتقاد از این رژیم پرداخته اند. در این راستا پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در جلسه پارلمان این کشور در اظهارات گفت که رژیم صهیونیستی یک حکومت نسل کش است و ما حق داریم با چنین رژیم رابطه تجاری نداشته باشیم. و دنبال این اظهارات سانچز، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آنا سالامان سفیر اسپانیا را احضار کرده است. فیمکه هلسیما شهردار آمستردام نیز پیشتر در اظهارات از دولت هلند خواست تا در برابر تخریب، گرسنگی و کشتار وحشیانه فلسطینیان در غزه موضع قاطع اتخاذ کند و تاکید کرد اروپا باید از فلسطینی ها حمایت کند. و با استناد به گزارش های مؤسسه ملی مطالعات امنیتی هلند و سازمان های بین المللی حقوق بشر افزود، صحبت در مورد خشونت نسل کشی در غزه غیر منطقی نیست و حال وقت آن است که اختلافات سیاسی را کنار بگذاریم و بر نجات جان انسان ها تمرکز کنیم. شهردار آمستردام همچنین خواستار اقدامات عملی دولت هلند در این باره شد و افزود صدور بیانیه از سوی دولت درباره لزوم توقف خشونت در غزه بدون برداشتن گام های مشخص و عملی در این خصوص بی‌معنی خواهد بود. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53 هزار نفر به شهادت رسیده و شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به حدود 120 هزار نفر رسیده است. هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. همچنین گرسنگی و نبود دارو و اقلام بهداشتی و پزشکی سبب شهادت بسیاری از فلسطینیان به ویژه کودکان و زنان باردار شده است. از سوی دیگر محموله های کمک های بین المللی غذا در پشت مرزهای غزه در حال فاسد شدن است. تام فلتچر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در این زمینه گفت اسرائیل به طور عامدانه و آشکار شرایط غیر انسانی را بر غیر نظامیان در سرزمین های اشغالی فلسطین تحمیل می کند. بیش از 10 هفته است که هیچ چیز واردی غزه نشده است. نه غذا، نه دارو، نه آب و نه چادر. صدها هزار فلسطینی بار دیگر به زور آواره شده اند و در فضای روز به روز کوچکتر محبوس شده اند. در حالی که 70% از قلمرو غزه یا در مناطق نظامی شده اسرائیل قرار دارد یا تحت دستور تخلیه است. وی تصریح کرد بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه در معرض خطر قحطی هستند. 1 نفر از هر 5 نفر در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارد. سیاست رژیم صهیونیستی در بارکه غزه مبتنی بر نسل کشی و کشتار عامدانه و روزانه شمار قابل توجه از مردم این منطقه و خصوص زنان و کودکان است. هدف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این کشتار وادار کردن مردم غزه به خروج از این منطقه با ادامه به حد فشارها و اقدامات خشونت آمیز و نیز استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی مصنوعی در غزه است. بنیامین نتانیاهو بر این باور باطل است که با عمل شدن این امر و خالی شدن غزه از فلسطینی ها و خواهد توانست از طریق عملیات نظامی به هدف اولیه و بعدی داده شده خود، یعنی نابودی گروه های مقاومت فلسطینی به خصوص حماس، دست یافته و در نهایت رژیم صهیونیستی بار دیگر بر غزه مسلط شود. نکته تأسف بار این است که سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی به دلیل ساختار این شورا و برخورداری حامیان غربی اسرائیل یعنی آمریکا در کنار فرانسه و بریتانیا از حق وتو عملا قادر به اقدام مؤثره برای پیشگیری از نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم اسرائیل نیست. اقدامات آمدانه اسرائیل در زمینه کشتار و نسل‌کشی مردم غزه موجب شده تا نهادهای قضایی بین المللی و این مسئله واکنش نشان دهند. در این راستا دیوان بین المللی کیفری در 21 نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایاواو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح صادر کرد. این حکم به سابقه موجب واکنش شدید رژیم صهیونیستی شد، بخصوص اینکه تا قبل از این همواره این رژیم تلاش میکرد تا با پشتیبانی آمریکا گروه های مقاومت فلسطینی با ویژه حماس را تروریست و جنایتکار جلوه داده و در مقابل خود را قربانی آنها قلمداد نماید. همچنین آفریقای جنوبی در 29 دکمبر 2023 در دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 و ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی ها شکایت کرد. این دادگاه در ژانویه 2024 در حکم اعلام کرد که اسرائیل باید از هر اقدامی که ذیل کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی قرار می‌گیرد خودداری کند. این در حال است که رژیم اسرائیل به این حکم کاملا به اعتنایی کرده و با حمایت های همه جانبه امریکا و برخی دیگر کشورها مانند آلمان همچنان به کشتار مردم غزه ادامه داده است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت دروغ است. تصمیم تاجیکستان بر ساخت یک مرکز لگستیکی در بندر چابهار ایران. و جذب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. تشکر و قدردانی داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی تهران و دوشنبه در بندر چابهار. نظام‌الدین زاهدی: تبادل تجاری ایران و تاجیکستان به 1 میلیارد دلار میرسد. تولید قالی در تاجیکستان رو به توسعه است. بررسی آخرین تحولات در روابط اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان در دیدار با مقامات ایرانی بر عزم جدی این کشور برای سرمایه گذاری در ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید کردند. با گزارش سپوتنیک، معاون وزیر نقلیات تاجیکستان شایسته سید مرادزاده در رأس هیئت با سید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران دیدار و گفتگو کرد و بر عزم تاجیکستان برای سرمایه گذاری لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. خانم شایسته سید مرادزاده در این نشست با بیان اینکه روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوب قرار دارد گفت، سطح روابط اقتصادی و جابجایی کالا بین دو کشور رو به توسعه بوده در حال افزایش است. و گفته وی، دولت تاجیکستان بر سرمایه گذاری برای ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید دارد. خانم سید مرادزاده با اشاره به نشست‌ها و بازدیدهای هیئت از سرمایه‌گذاران تاجیکستانی در بندر چابهار افزود که در این بازدیدها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفته و درباره زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های حمل و نقل دریایی، لجستیکی، ترانزیت و زیرساخت‌های بندری تبادل نظر شده است. در این دیدار سید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، نیز با اشاره به اهتمام کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تاکید کرد و گفته وی، آینده تجاری و بازرگانی بسیار خوبه در انتظار بندر چابهار است. رسولی با استقبال از سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت پایانه لجستیکی در این بندر گفت، طرح و مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر تاجیکستان نو و مدت قرارداد سرمایه گذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد. رسولی در پایان از طرف تاجیکستانی خواست در اولین و کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح تجاری خود را ارائه نماید. سفیر تاجیکستان در ایران گفت، با توجه به تفاهم نامه های اقتصادی دو کشور، تبادل تجاری دو کشور پتانسیل افزایش به بیش از 1 میلیارد دلار را داراست. سامانه سپوتنیک می نویسد، نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در دیدار با محمد نوذری استاندار قزوین گفت که دوستی ملت های ایران و تاجیکستان ریشه در تاریخ دارد و امروز این دوستی بیش از هر زمان افزایش یافته است. وی تاکید کرد که شهرهای کهن مانند قزوین و خوجند هم می توانند در این دوستی تأثیر گذار باشند. سفیر تاجیکستان در ایران تصریح کرد که پس از سفر پزشکیان به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور، فصل جدید از مناسبات دو کشور آغاز شده و همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افزایش خواهد یافت. یکی از نشانه های دوستی ایران و تاجیکستان در دوره معاصر این است که ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را تبریک گفت و اولین سفیر را به این کشور فرستاد. زاهدی گفت تبادلات تجاری بین ایران و تاجیکستان در حال حاضر 400 میلیون دلار است که با توجه به تفاهم نامه های تجاری و اقتصادی بین دو کشور این عدد به بیش از 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. سفیر تاجیکستان در ایران لغو روادید 30 روزه را در راستای توسعه گردشگری بین دو کشور مؤثر دانست و گفت برپایی هفته های فرهنگی و حضور گردشگران دو کشور به توسعه اقتصادی گردشگری ایران و تاجیکستان کمک میکند. سالهای آخر در تاجیکستان ساحه قالیبافی توسعه بیشتری داشته است. سامانه سپوتنیک می نویسد در تاجیکستان دوام 3 ماهه اول سال روان 1.8 میلیون متر مربع فرش و قالی استحصال شده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان در گزارش وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در 3 ماهه سال جاری اطلاع داده است. به اطلاع منبع قالیبافی در قیاس با همین دوره سال گذشته 385,000 متر مربع زیاد می باشد. آژانس آمار تاجیکستان می گوید سالهای آخر به رشد قالیبافی در تاجیکستان توجهی بیشتر شده است. از جمله دولت تاجیکستان برنامه رشد ساحه قالیبافی برای سالهای 2021-2025 را قبول کرده است. هدف این برنامه ترویج سرمایه‌گذاران، تأسیس کارخانه های نوی قالیبافی، واردات تجهیزات معاصر، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، کاهش محصولات وارداتی و تأمین هرچی بیشتری بازار داخلی با قالی های استحصالی وطنی می باشد. مورد به ذکر است که سال گذشته تنها در کارخانه قالی های قیراقوم بیش از 100 نمود قالی ها استحصال و به خارج کشور صادر شده است. رئیس ولایت سغد اطلاع داده بود که در 5 ماهه اول سال گذشته به مبلغ 950,000 دلار قالی به خارج کشور فروخته شده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه توجه شما را به آخرین تحولات همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
همکاری ها و همیاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور دوست و برادر همچنان با شتاب و با گستردگی در حال پیگیری است. در همین زمینه هفته گذشته چندین هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و نشست های کاری و دوستانه برگزار کردند. مهمترین این رویدادها 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان بود که این دفعه در شهر شیراز مرکز استان فارس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. هیئت تاجیکستان تحت سرپرستی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی این کشور دلیر جمعه و طرف ایرانی تحت سرپرستی آقای علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای سازنده را دنبال کردند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مقامات ولایت فارس یا استان فارس از روند تولیدات شرکت تولید کننده نفت و گاز و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت بازدید نمودند. در همین رابطه نشست نیز در شهر شیراز برگزار شد که راجع به این موضوع به طور ویژه تاکید شد که برای نخستین بار نشست کمیسیونی مشترک همکاری اقتصادی دو طرف نه در تهران بلکه در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران و آن هم شیراز دایر گردید. محمد ولی علاءالدینی دبیر کمیسیون همکاری اقتصادی مشترک تاجیکستان و ایران هدف از برگزاری این اجلاس را توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. در زمینه پرداختن به موضوع یاد شده اینک صحبت‌های دلیر جمعه رئیس هیئت تاجیکستانی و آقای علی آبادی رئیس هیئت ایرانی را می‌شنویم که چگونگی شرایط فعلی همکاری‌های دوستانه و برادرانه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شرح دادند.
باید تاکید نمود که ساحه‌های تجارت اقتصاد از جمله سمت‌های دارای اولویت در مناسبت‌های دو جانبه ما محسوب می‌یابند. قابل ذکر است که طی سال‌های آخر معاملات تجارتی دو جانبه صورت تازه پیدا کرده، سال گذشته و زیاده از 50% افزایش یافت. محترم اشتراک کنندگان نشست امروزه، طبق معلومات رسمی در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی به جمهوری اسلامی ایران 378 میلیون دلار را تشکیل داد که کلانترین حجم گردش سودا در 13 سال اخیر به شمار می رود و نسبت به سال 2023 123 میلیون دلار یا 48% افزایش یافته است. در سال حساباتی به جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 115 میلیون دلار مال و محصولات صادر شده، نسبت به سال 2023 15 میلیون دلار یا 15% افزایش یافته است. واردات باشد به مبلغ 263 میلیون دلار یا 170% زیاد شد.
همین که ما امروز این هم در واقع جلسه را در شیراز برگزار میکنیم به عنوان یک در واقع مرکز مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بسیار مورد علاقه و توجه مردم عزیز تاجیکستان هست، و اینکه به ما امروز قول دادن که جلسه بعدی ما در خوجند برگزار بشه که من از طرف شما دعوت شدم که اگر تا عمری باشه در خوجند، که من میدونم خیلی از شما دلتون میخواد که اونجا رو ببینید، شما در کتاب‌های درسیمون اینا رو همش خوندین و به نظرم فرصت خیلی خوبی است. این نشان دهنده که دو طرف تصمیم گرفتن که به هم نزدیک بشن، عمیق نزدیک بشن، فرهنگی نزدیک بشن، و این به نظر من بسیار مهم هست که مورد عنایت هست. اما من البته توضیحاتی در خصوص سند یادداشت تفاهم 17 کمیسیون صحبت کردم، در اونجا محورهای بسیار مهمی، یعنی همه اون چیزایی که لازم هست تا توسعه روابط تجاری شکل بگیره، تا توسعه روابط صنعتی و فنی شکل بگیره، توی اون سند آمده بود که من عمدن قرائت کردم تا شما در جریان قرار بگیرید و به نظرم اونو خیلی مهم است. اما علاوه بر اونها چند تا سند ویژه امضا شد، یکی بین دو شرکت فراب به عنوان یکی از شرکت‌های پیمانکاری ما که بسیار شرکت مهندسی و پیمانکاری مهمی است و طرح بزرگی رو در تاجیکستان اجرا کرده و همکاران ما در تاجیکستان از اون طرح رضایت کامل داشتن، لذا آماده شدن برای اینکه قراردادهای بعدی رو ان شاء الله با هم دیگه خواهند داشته باشن.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 40 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 75 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری
گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا باشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و همسفران برنامه معنوی و ادبی ادبستان، خدمت شما فارسی گویان در سراسر عالم سلام عرض میکنیم با این امید که همچنان ارتباط خود را با ادبستان حفظ نمایید. اما دوستان شنونده، همطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است و نیز همین را یادآور میشیم که ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش جهان شهر مشهد مقدس پخش میشود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.